الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره اقسام اجتهاد. گفته شد که اجتهاد دو تا تقسیم دارد. اولی عبارت است از انقسام اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزی که شرحش رو دادیم. دوم عبارت است از انقسام اجتهاد به اجتهاد بالفعل و اجتهاد بالملکه. این را هم تعریفش رو قبلا گفته ایم، اما الان درباره احکام این دو قسم بحث گذرایی را داشته باشیم. اجتهاد بالفعل که همان اجتهاد مطلق هست و همان احکامی را که برای اجتهاد مطلق گفتیم و داریم در مورد اجتهاد بالفعل جاری و وجود دارد. اما اجتهاد بالملکه در این قسم باز هم مثل همان احکامی که درباره تجزی گفتیم اینجا هم جاری است. احکام ما سه چیز بود: یک، عدم جواز تقلید او از غیر; دو، جواز تقلید غیر از او; سه، نفوذ قضا. در این رابطه درباره مجتهد بالملکه گفته می شود کسی که ملکه استنباط دارد جایز نیست که از غیر تقلید کند. چرا؟ چون ادله تقلید منصرف است از کس، از مثل کسی که دارای ملکه اجتهاد باشد، و ادله تقلید اختصاص دارد به کسی که مقلد است و عنوان عامی و یا به عبارت دیگر عنوان جاهل به احکام نسبت به آن صادق است. کسی که دارای ملکه اجتهاد هست عنوان جاهل به احکام برایش صادق نیست. بنابراین کسی که ملکه اجتهاد دارد تقلید برایش جایز نیست. سؤال و جواب: کسی ملکه اجتهاد دارد ولیکن یک تواضع‌های افراطی و یا یک تسامح‌ها و کمکاری‌ها که در عرف عوام کلمه نامناسبی تقریبا به کار می‌رود بگیم تنبلی، نمی رود تا استنباط کند راحت مجتهدی را که میشناسد و از او تقلید میکند به تقلید آن واقعی است. حکم این صورت از مسئله چه میشد؟ شاید واقعیت هم داشته باشد. اما یه بار به عبارت دیگر، مجتهدی که ملکه استنباط دارد، مجتهد مجتهدی که دارای ملکه استنباط هست، حکم اولش چه بود؟ تقلید از غیر ورایش جایز نبود، چون صدق رجوع جاهل و عالم درباره ایشان وجود نداشت. و اما اگر همین مجتهد که دارای ملکه استنباط هست تسامح کند و در حدی رسیده که ملکه دارد اما کار نمی کند، در مرحله فعلیت نمی رساند، خستگی یا غفلت یا تواضع‌های افراطی، در این صورت حکم چه خواهد بود؟ آیا تقلید جایز است برایش یا جایز نیست؟ این جزء مسائل مشکلیه. قاعده و اجزاء، دو تا مسئله اینجا مورد بحث قرار میگیرد که باید توجه کنیم. خب این دو تا عزیزی که تازه آمدن، یه بار عنوان مسئله رو براشون بگیم که یک مسئله نسبتاً پرپیچ و خمیه. اگر کسی به حد اجتهاد رسیده، ملکه اجتهاد دارد، قاعدتاً گفتیم که جایز نیست براش که تقلید کند، برود برای استنباط چون توان دارد. و اما اگر این فرد بر اساس تواضع‌های افراطی و یا تواضع افراطی و یا اینکه سستی و تسامح به خرج بدهد نرود به دنبال استنباط، اجتهادش فعلی و فعلیت پیدا نکند، این فرد که تقلید میکنه چه حکمی دارد؟ مسئله نسبتاً جدیدی هست. درباره این سوال جواب گفته میشود قاعدتاً و قاعده اجتهاد و قاعده اجزاء. اما قاعده اجتهاد اعلام میکند که برای این فرد جایز نیست که تقلید کند، همونطور که گفتیم تسامح میکند، تسامح مؤذر نیست، همونطوری که تسامح در بقیه احکام هم عذرآور نیست، مسئول است و مسئولیت رو دارد. اما چند درباره قاعده درباره اعمال این فرد که اعمال را انجام میداد چه میشود. در این رابطه قاعده اجزاء میتواند کمک کند که اگر معتیوبه مطابق با مأمور به باشد واقعا قاعده اجزا خودش میاد، اعمالش معجزی می شود از باب قاعده اجزا، ولی تخلف و عدم جواز در ابتدا به سراغش خواهد آمد. می توانیم بگیم از نظر حکم تکلیفی تخلفی کرده است و از نظر حکم وضعی کارش به اجزا صحیح می شود. این رو می دانیم که فتاوای مراجع در عین حالی که یک اعلام خلاف واقعی بین عوام هست که شیعه این همه مرجع دارن، یعنی این همه رساله، این همه مسلک، واقعش اینه که رساله ها با هم فرق ندارن، فرق رساله ها بسیار جزئی و آن هم آدم اگر مسئله بلد باشد با رعایت احتیاط یا احتیاط وجوبی فتوا را جا به جا بکند به اختلاف هم بر نمی خورد. این یه نکته تذکری بود که شما در جریان هستید و منبر که رفتید برای پامنبریاتون بگید که تعدد رساله معناش تعدد مسلک و مذهب نیست. لذا بعضی ها که خب این رو مطالعه ندارن ممکنه بگن که رساله های مختلف، مسلک ها و مشرب های مختلف. نه خیر، شما از یک نفر تقلید داشتید رسالش گیرتون نیامد، از مرجع دیگر رساله بگیرید، به اون رساله عمل کنید، مطمئنن در بالای 98% رساله ها با هم تطبیق میکنه. شاید اون 2-3% هم که مسئله رو خوب خورد بشین با احتیاط واجب ترمیم و تنظیم کنه. در هر سر اینجا بحثی نیست، مسئله اقسام یا بحث اقسام کامل شد. عنوان کنید مبانی اجتهاد که مطلب مهمی است. عنوان فرموده اند مبانی اجتهاد، یعنی کسی که میخواد مجتهد بشود چه علومی را باید پشت سر بگذراند. گفته میشود سیدان الاستاد و محقق خراسانی مبادی اجتهاد را بحث کردند. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید علوم عربیه را باید آشنا باشد برای اینکه متون ما عربی است، کتاب و سنت. تا ادبیات رو وارد نباشیم که نمیتونیم متن رو بفهمیم. بنابراین ادبیات رو در حد فهم متن، نه در حد تخصصی. یه رسمی در حوزه قدیم بود، الان یه مقدار اخیراً بهتر شده است. در قدیم رسم بود صرف رو که می‌خواندن از ابتدا صرف اجتهادی بود، اعلال صرف مرحله اجتهاد صرف اعلان بود و با اون خصوصیات و ریزنگری های مدرسی افغانی که دیگه یک مجتهد جامع در صرف باید از ابتدا ورودیش اجتهاد باشد، این رسم بود. الان یک مقدار از مصری ها آمد، یک مقدار هم خود عزیزان حرکت کردن. چه شد؟ صرف را قواعد کلیش رو بلد باشیم، ابواب و سیغ رو بلد باشیم. ابواب و سیغ کافیست، اعلان لازم نیست، اعلان اجتهادیه. خب فضل کمال ابن دارد، مجتهد می شود. علامه مدرس مثلا مجتهد در صرف بود، مجتهد در نحو مجتهد بود، خب سر جای خودش. و علما و افاضل نجف عده از شاگردان ایشان بود، خب ابن نداره، خوبه. اما او دیگه به درد اجتهاد نمیخوره، ربما به اجتهاد یک کمکی صدمه میزنه. چرا؟ چون سالیانی صرف بشود، نه از صرف و نحو همینقدر که متن رو بفهم معنا اینه کافیه، زیادتیش فضل است ولی فرض نیست، فضل است، فرض مقدماتی نیست. اون چی که فرض و واجبه در مقدمات یک کلیاتی را از صرف بفهمیم و جزئیات دیگه لازم نیست. یه وقتی در جوانی ها امتحان ادبیات می گرفتیم، یه چیزی رو سوال کردیم، آقای خوب جواب نداد، دوباره برگشت خودش آمد در اتاق، گفت خب حالا من از شما سوال میکنم، بگید لایحدی چی صیغه‌ایه. خب رفیقم دو نفر بودیم، اون یحدی رو بلد نبود، چون یحدی با قواعد تطبیق نمی کنه، یحدی اصطلاح بنی تمیمه. رشته ادبیات عرب بخوانیم تا مضافاً بر سماع و قیاس اصطلاحات عربهایی که بیان اونها تایید شده است، مثلا بنی تمیم یهدی رو یهدی میخونه و درست هم هست. خب اینا ربط به اجتهاد ندارد، اینا میشه تخصص در صرف جای خودش در هر صرف. بعد محقق خراسانی میفرماید که العمده اصول هست، از مقدمات اجتهاد اصوله، واقعا همینطوری، اصول اسمش درست است. چه گفتن؟ اصول استنباط احکامش، بدون اصول نمیشد. محقق خراسانی میفرماید که بدون اصول نمیشود به استنباط فقه برسیم، حقا و صدقا. چرا؟ برای اینکه قواعد در جهت فهم متون دست ما را میگیرند، ظهورات را بفهمیم، فهم ظهور، تعارضات را بفهمیم و بعد هم انصرافات را بفهمیم و بعد هم مجملها و مبینها را از هم تشخیص بدیم و بعد هم عموم و اطلاق رو بفهمیم. اینها را اگر نفهمیم خود متن برای ما کارایی نخواهد داشت. مضافا بر این اصول عملیه که میرسد در جایی که بیانها خاص دیگه نیست، یک بیانات کلی از دور در اختیار ماست، اینجا اصول عملیه باید دست ما را بگه. یه نکته بگم برای شما، اصول عملیه که میگیم معناش این نیست که ما دیگه از نصوص شرع کاملا بریدیم، نصوص شرعی خاص مباشر نداریم، نصوص کلی معقبه کار هست که اصول اولیه از اونها بتونه کمک بگیره و ما را در جهت فهم متون و فهم از نصوص یاری کنند. لازم و قطعی است. بعد یه اشکال و یک جوابی را هم ایشان می فرماید. اشکال که انما از اصحابون الاخباریون هست که می فرماید که شاید گفته باشن در زمان ائمه علیهم السلام اصول نبوده، قواعد اصول نبوده، این قاعده سازی و اصولگرایی بدعت است. بدعت یعنی چیزی که بعد از زمان تشریع برخلاف آنچه که در شریعت بوده ساخته شده باشد. محقق خراسانی می فرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه به نقض والحل، اما به نقض در زبان خود معصوم قواعد صرف و نحو بوده، قواعد فقه بوده، قاعده سازی بدعت نیست. و اما حلن این است که فاصله که در زمان واقع بشود، دست ما که کوتاه بشود از رسیدن به معصومین علیهم الصلاة و السلام، ما در فهم کلامشان باید دقت کنیم. اون طریقه فهم، اون شیوه فهم راه و رسم علمی و دقیق می طلبد. قواعد یعنی راه و رسم فهم کلام معصوم. این دیگه به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه از اقتضاعات عنصر زمان و مکان هست، یک چیزی طبیعی است، نه بدعت است بلکه یک امر ضروری است که ما باید استفاده کنیم. اینی که اجتهاد به مرور زمان بالا به اصطلاح مبانی اجتهاد به مرور زمان تغییر کرده و هر قد فاصله بیشتر شده است، کار سخت‌تر و مشکل‌تر شده است، به اصطلاح ساده اجتماعی جبر روزگار و شرایط است. شرایط زمان البته اون عبارت تعبیر جبر تاریخه، اون اصطلاح ما نیست، اصطلاح غیر ماست. اونایی که معتقد به دین نیستن جبر تاریخ میگن، منتها ما میگیم اقتضاعات شرایط زمان و مکان هست که با جبر تاریخ مقدار تطبیق میکنن. جبر تاریخ اصطلاح کمونیست ها بود. و ما چه میکنیم؟ اقتضاعات شرایط زمان و مکان، الان ما با این زمانی که محروم هستیم هرچه خدا به خود راضی هستیم، دست ما که نمیرسد به دامان معصومین علیهم السلام تا از خودشان سوال کنیم که قضیه از چه قرار هست. چه کنیم؟ برای فهم کلامشان از منطق، از علم، از قواعد عقلائیه قطعیه استفاده کنیم تا سرحد اطمینان و وثوق و علم. این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. محقق خراسانی به همین یک محور تکیه میکند، روی محور اصول. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 530 و 31 می فرماید که در این را مبانی اجتهاد همان است که گفته شد ادبیات عرب در حد فهم معنا، یعنی اگر آدم یک فاعل و مفعول و یک متعدی و لازم و نفهمد، اعراب ها را در حد یک عبارت خوانی تشخیص نداد، معنا روشن نمی شد و ارتباطات به هم می خورد. لذا برای دوستان گفته ایم کسانی که اگر خدای ناخواسته ادبیاتتون مشکل دارد، یک سندیه رو یه بار تکرار کنید. اون زمانی که من زیر 13-12 سال بودم که سندیه خوندم، یادم از 18 صفحه بود، الان دیگه یادم نیست، چاپش تغییر کرد، کتاب کوچیک 18 صفحه بود. یه سندیه رو یه بار دور کنید که ادبیاتتون تا کامل نباشد چیز میشد، آدم به سنگ انداز بر میخورد. اگر ادبیاتتون کامله در این حد که اشکال ندارد. در هر سر ادبیات یک راه ورودی است بدون فهم ادبیات در حد اقل در بسته است، بدانی. و فهم ادبیات هم کار مشکلی نیست، یک توجه میخواد، یه دفعه برگردید یه مروری بکنید، ادبیات هم درست میشه. این از این. و اما ایشان میفرماید که در اجتهاد علم رجال لازم است، چون ایشان همونطور که اصولی هستند همونطور هم رجالی هستند، یک اصولی تاریخ و یک رجالی تاریخ است. شاید در تاریخ فقها نداشته باشیم که یک فقیه، یک فقهی تاریخی، یک اصولی تاریخی و یک رجالی تاریخی باشه. معجم رجال ایشان تقریبا ناسخ کتب رجالی است، در همان 20 جلد کتاب معجم الرجال واقعا آدم از بحث رجال دیگه مستغنی میکنند. میفرماید که رجال لازم است، بدون رجال نمیشد استنباط کرد. حقا و صدقا، کسی که میخواد استنباط کند احکام فقه را، اکثر قریب به اتفاق احکام از نصوص استفاده می شود. مختصری از آیات الاحکام و بسیار مختصری از اجماعات، بقیه همش از نصوص روایات هست. و از این روز که مثلا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمود که فقه ما فقه سنتی است، یعنی از سنت رسول الله، فقه جواهری است، یعنی مصدر چرا جواهر است؟ چون جواهر کلام ائمه است، جواهر الکلام یعنی نصوص اهل بیت. در حقیقت این نصوص تا نفهمیم استنباط اصلا راه ندارد، پشت رفته ایم تا یک قدمی اما کار نمیشد، وارد شدیم ولی کار نمیشد. تا رجال نباشد کار استنباط درست نمیشد. حالا بعد از که فهمیدیم ارتباط اجتهاد را به رجال، اینجاست که سیدنا میفرماید در رجال به طور عمده دو مسلک وجود دارد. مسلک اول عبارت است این است که بگیم که گفته می شود موضوع حجیت خبر اطمینان و وثوق به صدور خبر است. این مسلک اول. این مسلک مشهور هست، قریب به اتفاق. مسلک دوم عبارت از این است که میگویند موضوع حجیت خبر رساقت روات هست، باید راویان موثق باشند. اما اگر بنا گذاشتیم به مسلک اول، اگر مبنای ما مسلک اول بود که چه گفتیم؟ موضوع اصطلاح همینجوری سوال نمی کنم چه گفتیم اصطلاح همین شما لطف کردید جواب دادید، تشکر میکنم. ما خودمون اینجوری سوال میکنیم اینجوری جواب
میدیم. خواستیم بگیم که خواب نبودیم.
احسنتم، جزاکم الله خیر. بنابراین اگر چنانچه مسلک اول مسلک مشهور مبنای کار ما بود که میگیم موضوع حجیت خبر اطمینان به صدور یا وثوق به صدور است، وثوق و اطمینان به یک معنی است، ما کلمه اطمینان اضافه میکنیم برای اینکه کار داریم. وثوق به صدور هست، میفرماید سیدنا که در این صورت ما احتیاج به رجال در حد محدودی داریم. برای چه؟ برای اینکه اگر مبنا وثوق به صدور شد به عمل و اعراض اصحاب مینگریم. اگر اصحاب عمل کردند به یک روایت اطمینان پیدا میکنید که این روایت از معصوم صادر شده است، و اگر دیدیم که اصحاب اعراض کرده اند از یک روایت، میبینیم که این صدور این روایت مورد اطمینان نیست. چرا؟ چون اصحاب اعراض کرده اند. بنابر این بر اساس مسلک وثوق به صدور عمل اصحاب باعث اعتبار و اعراض اصحاب باعث سلب اعتبار یا وهنه در روایت می شود. و می فرماید که اگر مسلک این شد نیازی نیست که بریم به رجال زیاد کار کنیم، به کتب فقهی و استدلال هاشون هم مراجعه کنیم، می فهمیم که به چه روایت عمل کردن و از چه روایتی اعراض کردن. بحث وثاقت روات هم مطرح می شود ولی در حد محدود، کار سبک می شود. بنابراین اما اگر ما مسلک ما این شد که بریم چه کنیم؟ باید وثاقت روات را در نظر بگیریم که مسلک می‌فرماید که مسلک صحیح هم این است، یعنی سیدان الاستاد مسلکش این است که موضوع حجیت خبر وثاقت روات هست، عمل اعتبار نمی آورد، اعراض سلب اعتبار نمی کند. بنابراین اگر توثیق برای روات ثابت بود اعتبار دارد، اگر توثیق برای روات ثابت نبود اعتباری در کار نیست. در این صورت علم رجال دیگه یه بحث مفصلی می طلبد تا ما روات را هر کجا هر روایتی که بحث بکنیم باید راوی ها را یکی شناسایی که بکنیم، توثیق و تضعیف را بفهمیم، تعارض توثیق و تضعیف را بفهمیم، و بعد هم پس از آن توثیق عام و توثیق خاص را بفهمیم تا تا در اینجا نرسیم به اجتهاد دست نیافته ایم هرگز، که در این رابطه روایتی هم داریم که مطلب رو تأیید میکند. کدوم مطلب؟ یعنی اجتهاد استنباط فقه بدون رجال کار ناممکنیست. کتاب وسائل جلد 18 باب 11 جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی، روایت از امام صادق علیه السلام، باب حدیث شماره 38 باب 11. امام صادق علیه السلام طبق این حدیث فرموده اند اعرفوا منازل شیعتنا بما يحسنون به من رواياتهم عنا، اعرفوا منازل شيعتنا بما يحسنون به من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. این حدیث بسیار به وجه واضحی و بسیار با لحن جدی و شدید اعلام میکند که فقیه مجتهد در فقه تا این که محدث و رجالی نباشد امکان ندارد. یعنی کسی که میخواد فقیه بشود لا یکون فقیها لا فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا، تا محدث یعنی رجالی نباشد فقیه اهل استنباط فقهی نخواهد بود. این روایت دلالت بسیار واضحی دارد بر اینکه اجتهاد بدون علم رجال کار ناممکنی است. و تا به اینجا مبانی اجتهاد گفته شد، بحث بعدی ما تخطئه و تصویب و بقیه بحث انشاءالله فردا. سلامتی آقا مزان سلامت خط کنید.